الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. بحث ما در روایات صحاح و غیر صحاح بود درباره پیغمبر اکرم و سایر انبیا که بر اساس این روایات اتخاذ مبنا کردند که عمده اقوال را در مسئله عصمت انبیا یعنی اقوال اونها را عمدتا خوندیم و معلوم می شود که این روایات که بخشیش خونده شد و بخشی خوانده خواهد شد مستند این اقوال هست. از جمله احادیثی که روایت کردند عبارت از اینه که عبدالله ابن ابی سلول، عبدالله ابن سلول دیگه، وقتی مرد، این از بزرگان منافقین بوده، پسرش آمده خدمت پیغمبر اکرم عرض کرده که شما از لباس هاتون چیزی به من بدید که من پدرم را در این لباس تکفین کنم، و خواهش کرده که حضرت بیان نماز بخونن بر جنازه پدرش. حضرت لباسی را به او میدن و برای نماز هم بر جنازه او حاضر می شوند. النافع عن ابن عمر، همون نافع که مولای عبدالله ابن عمره، عن ابن عمر قال لما توفی عبدالله ابن ابی، عبدالله ابن ابی سلول هم همون خودش ظاهرن، جاء ابنه عبدالله ابن عبدالله، پسری داشته باز اونم پسر اسمش عبدالله بود، جاء الى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فسأله ان یعطیه قمیصه یکفن فیه اباه، پیراهنشون را حضرت بدن که او در پیراهن رسول الله پدرش را تکفین کنه که به دردش بخوره، مثلا در حساب و محشر و اینها، خب در لباس رسول الله. و این مطلب فوائدی برای ما داره که خواهیم استفاده کرد، چون هر مطلبی را که میخونیم که هر استفاده خاصی را که از این مطلب میخواهیم بکنیم که محل شاهد ماست، در کنارش باید اشاره به فوائد دیگر این مطلب هم داشته باشیم، چون یک انسان محقق تا بتواند از حوادث، از احادیث، از اقوال، از قضایا مطلب در میاره، استنباط میکنه، این چنین باید باشیم دیگه. حالا عرض میکنم، فسأله ان یعطیه قمیصه یکفن فیه اباه فاعطاه، خب لباسشون حضرت دادن به او. ثم سأله، دوباره خواهش کرد که ان یصلی علیه، بر جنازه این پدر حضرت نماز بخونن، نماز میت. فقام عمر فاخذ بثوب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم، پیراهن حضرت گرفت، لباس حضرت رو گرفت که بکشه که نگذاره حضرت نماز بخونن بر جنازه این شخص. فقال یا رسول الله تصلی علیه وقد نهاک ربک ان تصلی علیه، آیا نماز میخونی بر این میت و حال این که به خدا ربک خدای تو را نهی کرده از نماز بر این میت؟ قال رسول الله انما خیرنی الله فقال استغفر لهم او لا تستغفر لهم تا آخر آیه. و سأزیده على السبعین، چون در ذیل آیه اینطوره ان تستغفر لهم سبعین مره فلن یغفر الله لهم، من مخیرم از جانب خداوند متعال که نماز بخوانم یا نخوانم. و من سأزیده علی السبعین، بیش از 70 مرتبه هم استغفار خواهم کرد بر این شخص. قال یعنی عمر، قال انه منافقون، در این حال فصلى علیه رسول الله، اینجاست که فانزل الله تعالی ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره. این حدیث را بخاری هم در کتاب تفسیر آورده در جلد 6 صفحه 85، هم در کتاب الصلات آورده، چون نماز میته و نماز بر میتی که منافقه، کتاب الصلاه علی المنافقین جلد 2 صفحه 121، و در جاهای دیگه هم هست، در مسلم هم هست. این که ما میگیم بخاری چون دیگه بهترین کتابشونه، از باب نمونه از اینجا ذکر میکنیم و شما قیاس کنید سایر کتاباشون. در اینجا چند مطلب هست. مطلب اول عبارت از اینه که اگر این حدیث راست باشه، پس دلالت دارد بر این که حتی منافقین هم می دانستند که تبرک به رسول الله و متعلقات رسول الله از لباس و غیر لباس اثر داره، حتی در آخرت، که حتی منافق می دانست که این میت اگر در لباس رسول الله تکفین بشه این اثر داره برای او در عالم قیامت. خب اگر این چنین باشد و این حدیث در صحیح بخاری و غیر بخاری است، پس وهابی ها چی میگن؟ که تبرک به رسول الله شرک است، استشفاع به پیغمبر اکرم شرک است، توسل به غیر خدا شرک است. این یک مطلب. مطلب دوم، این حدیث دلالت دارد بر این که عمر جرأت داشته در برابر رسول الله، و این قضیه از عمر فراوانه و اختصاص به عمر هم داره. اتفاقا این که پیغمبر اکرم کاری میخوان انجام بدن لباس حضرت را، پیراهن حضرت را، عبای حضرت را بکشه که نه خیر، حق ندارید این کار را بکنید. وقد نهاک ربک، این دلالت دارد بر این که خلاصه اگر بخوایم خیلی مؤدبانه تعبیر بکنیم، امر به معروف و نهی از منکر به پیغمبر اکرم میخواسته بکنه و اعلم بوده از رسول الله در شناخت منکر و معروف. این هم یک مطلب. حالا این درسته یا درست نیست و حق داره عمر یا غیر عمر با پیغمبر اکرم این چنین برخورد کنه، این مطلب دوم. مطلب سوم عبارت از اینه که پیغمبر اکرم استدلالشون در این که خداوند متعال مرا نهی نکرده، تو خیال میکنی که من نهی شدم از نماز بر این میت؟ نه خیر، خداوند متعال مرا مخیر کرده که میخوایی بخونی میخوایی نخونی، میخوایی برای او استغفار کنی. چون میدونید یکی از عرض کنم که قنوتهای یا تکبیرات، قنوت اشتباهه، یکی از تکبیرات صلات میت استغفار للمیت دیگه، استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعین مره فلن یغفر الله لهم. خب من مخیرم، من مورد نهی قرار نگرفتم، بلکه بیش از 70 مرتبه هم میخوام استغفار کنم بر او. آیا آیانی که مغنی خوندن و غیر مغنی از کتابهای ادبیات استفاده تخییر می شود کرد از این آیه؟ این آیه، این کلام، حالا آیه یا غیر آیه، این کلام، این تستغفر لهم، استغفر لهم او لا تستغفر لهم، این تستغفر لهم سبعین مره فلن یغفر الله لهم، این دلالت بر تخییر داره؟ یعنی برای شما جایز است نماز خوندن، جایز است نماز نخوندن، مخیری شما. اینه. لذاست که نگاه بکنید به شروح بخاری، به شروح مسلم، اینجا از جاهایی است که آیون دادشون در آمده. خب اینا بالاخره مفسرن، اینا ادیبن، نحو سرم کندن، میگن که این آیه دلالت بر تخییر میکنه. این مثل اینه که شما هم در محاورات روزمره تون میگید که 100 مرتبه خونه من بیای یا نیای، این من به تو اعتنا نخواهم کرد. 100 مرتبه، 70 مرتبه به من سلام بکنی یا نکنی، من رد سلام به تو نخواهم کرد. این معنی تخییره؟ یا این اسلوب، اسلوب این است که هر کار بکنی به هر جا برسه تعداد استغفار تو، نماز تو بر این میت اثر نداره، ارزش نداره. چطور؟ و پیغمبر اکرم عرب نیستن، پیغمبر اکرم آیه را بد فهمیدن، ولی عمر خوب فهمید و این دال بر اعلمیت عمر و افضلیت عمر از پیغمبر اکرم. لذاست که این آیون این حدیث را رد کردن، با اینکه در بخاری ها. شما به فتح الباری نگاه کنید که من مکرر عرض کردم که بهترین شروح بر صحیح بخاری کتاب فتح الباری فی شرح صحیح البخاری، مؤلفش هم ابن حجر عسقلانیه که ملقب به شیخ الاسلام و حافظ علی الاطلاق. میگن قال الحافظ، حتی ابن حجر عسقلانی نمیگن ها، قال الحافظ. وقتی میگن قال الحافظ علی الاطلاق یعنی ابن حجر عسقلانی، همچنان که ما میگیم قال العلامه یعنی علامه حلی رحمه الله نمیگیم. در اصول میگه آخون فرمود. خب کدوم آخون فرمود؟ آخون خیلی داریم، اما صاحب کفایه قال الحافظ ابن حجر عسقلانی. این خیلی عظمت داره اگر عالمی بین اونها باشد و اگر اون چی که اونا میگن علم باشد. ابن حجر عسقلانی خیلی عالمه. وقت در جلد 8 صفحه 271 نگاه بکنید. و همچنین به ارشاد و ساری فی شرح صحیح البخاری جلد 7 صفحه 148 نگاه بکنید، اقوال را در اونجا نوشتن که کی پیغمبر اکرم از این آیه استفاده تخییر میکنن، کی این آیه دلالت بر تخییر میکنه. این دروغه. پس حدیثی که در صحیح بخاری است دروغ. جعل کردن برای افضلیت عمر از پیغمبر اکرم. وقت میشه از ادله عدم عصمت رسول الله و افضلیت عمر بن خطاب از پیغمبر اکرم. حالا بین چی میشه. لذا خوندیم در یکی از عبارات که وقت جوزه این که در بین افراد امت کسی وجود داشته باشد که از خود محمد بن عبدالله صلی الله علیه و آله افضل باشد. خوندیم در عبارات، یادتونه؟ این یکی از شغریاتش و مصادیق این حرف. حالا نه این که عمر افضل باشد و اعلم باشد، اساسا پیغمبر اکرم رو واقعا یک فرد عادی فرض میکنن، اصلا یک فرد عادی. و حتی در امور عادی هم پیغمبر اکرم انگار از امور عادی سر در نمیارن. یک کاری اصطلاحی در لغت عرب هست به نام تعبیر. تعبیر تئو الف که همزه داره. تعبیر، تعبیر در لغت عرب یعنی این که از نخل نر اون گرد مخصوص را برمی‌دارن، می‌گذارن روی نخل‌های ماده به اصطلاح تا چی بشه؟ تا خرما درست بشه. بله، حالا گوش بدید، این دیگه همه میفهمن. الان من داشتم میگفتم، شما قبل از اینکه بگم گفتید دیگه. با اینکه در بلاد شما که ایرانه نخلی وجود نداره، اما یه چیزیست که دیگه همه مردم میدونن. مررت مع رسول الله. حالا این راوی کیه؟ پسر طلحه. طلحه ابن عبیدالله میگه با در روایت میکنه از پدرش که طلحه، طلحه میگه با پیغمبر اکرم راه میرفتیم. مررت مع رسول الله بقوم على رؤوس النخل. خب شهر مدینه نخلستان زیاد داره، مکه نخلستان یا نداره، خیلی کمه. در مدینه حرکت میکردن، میگه که رسیدیم به جایی که نخلستان و این مردم بالای نخلها مشغول بودن. فقال پیغمبر اکرم ما یصنع هؤلاء، اینا چیکار میکنن؟ فقالوا، مردم گفتن، اهل مدینه حضرت نمیدونستن، انگار خود طلحه هم نمیدونسته. فقالوا، مردم گفتن، یلقحونه، تلقیح میکنن نخل را، تلقیح میکنن یعنی اون گرد مخصوص را از اونجا میارن، الان مشغول گذاشتن اینجا، تلقیح میکنن. یجعل الذکر فی الانثى فیتلقح، فیتلقح، تلقیح میشه. فقال رسول الله، پیغمبر اکرم فرمودن، ما اظن یغنی ذلک شیئا. این کار بی خودیه، این چرا این کارو میکنن؟ خیلی کار بی خودیه، از گمان میکنم که حرف کار بی خودی است، این کار بی خوده اصلا. ما اظن یغنی ذلک شیئا. خب این حضرت فرمودن، وقتی حضرت فرمودن مردم شنیدن کلام حضرت را، این حرف منتقل شد به اون آقایونی که بالا بودن، اومدن پایین، کارشون ادامه ندادن. در شهر مدینه منتشر شد که پیغمبر اکرم فرمودن این کارو نکنید، نکردن دیگه، درست؟ خرمای اهل مدینه اون سال، خب این حاصلشون خرما، خرمای اهل مدینه اون سال شد یه حیوان، خرمایی که باید بریزم جلو حیوانات. حالا میخونم براتون. فقال رسول الله ما اظن یغنی ذلك شیئا، قال فأخبروا بذلك فتركو. آقایون این که نخلستان داشتن و اونایی که اون بالا بودن این کارو ترک کردن. خب فأخبر رسول الله بذلك، آمدن به پیغمبر اکرم گفتن که آها این بر این که شما اینجوری فرمودید مردم بر فرمایش شما ترتیب اثر دارن، ترک کردن تعبیر نقل را. فقال، دوباره حضرت انگار رأیشون برگشت، این کان ینفعهم ذلک فلیصنعوه، اگر دردشون میخوره این کار، این کار نافعیه، این کار کار خوبیه، نه انجام بدن. فإنی انما ظننت ظنا، من حالا چیزی رو گمان کردم، از گمان خودم حرف زدم. فلا تؤاخذونی بالظن، فلا تؤاخذونی بالظن. خب بعد نوشتن که در اون سال تمام نخل، تمام خرماهای شهر مدینه شیس بود. شیس شینو یا اصاد، الشیسو در لغت عرب هو تمر ردی، خرمایه به درد نخور. خب حالا این در کجاست؟ در صحیح مسلم جلد 7 صفحه 95. ما میگیم اگر این حدیث راست باشه پس معلوم میشه که مردم اونچنان قائل به عصمت رسول الله هستند، حتی به ظن رسول الله، اونم در امور عادیه عرفیه خارجیه و موضوعاتی که ربطی به شریعت نداره که کار مردمه، ترتیب اثر دادن مردم، این که خوبه، این دارد بر عصمت میکنه تا این اندازه که حتی احتمال خطا هم نمیدن، نمیگن که پیغمبر اکرم میگن ما از اون خوشاید این گمانیشون گمانه همچی معتبری نباشه، نه، بر ظن پیغمبر اکرم مردم ترتیب اثر دادن که مزید راحت بر عصمت کرد که این حدیث خیلی خوب. لیکن بینی و بین الله دروغه، میشه پیغمبر اکرم چنین چیزی بفرمان مردم هم ترتیب اثر بدن، بعد بفرماین که نه نه من یه ظنی بود یه گمانی بود اظهار کردم، اگر این کار به دردشون میخوره انجام بدن. خب تمام خرمای اون سال به این کلمه همه شد التمر ردیع شیس. شما نگاه بکنید به صحیح مسلم در جلد عرض کنم به خدمتتون که 7 صفحه 95، او وقت در شروح صحیح مسلم نگاه بکنید به شرح نووی، شرح نووی المنهاج فی شرح صحیح مسلم ابن الحجاج، معتبرترین شرح بر صحیح مسلم که خیلی راحت این قضیه رو شرح دادن و عرض کنم که خلاصه وقت بحث میکنن که آیا النبی یجتهد او لا یجتهد، اگر یجتهد آیا حجیت دارد؟ اجتهاد نبی یا حجیت ندارد؟ خب این فرمایش اجتهاد دیگه، ما از اون رو این که این کار کار خوبی باشه و خیلی تأسیس اصلی هم میخوان بکنن، قاعده ای در بیارن از این حدیث، حدیث مجعول قطعا. این است که وقتی نگاه میکنیم میبینیم نه، قضایا بالاتر از این حرف هاست. شما ببینید این قضیه، این که پیغمبر اکرم لعن می کردن اشخاص را، سب می کردن اشخاص را، فحش می دادن به مردم بی جهت. باب قول النبی صلی الله علیه و آله و سلم من آذیته فاجعله له زکاتا و رحمه. من آذیته، خدایا اون کسی که اذیتی از من به او رسیده، این اذیت مرا که چون بنا حق دیگه، این اذیت من رو برای او رحمت قرار بده. عن ابی هریره، و عجیب اینه نوعا این قضایا یا از ابو هریره است یا از نافع عن عبدالله ابن عمر یا از طلحه ابن طلحه، اینجور افراد، اینجور افراد و این سیل فکرهاست. عن ابی هریره انه سمع النبی یقول اللهم فایما مؤمن سببته، خدایا هر مؤمنی را که من او را سبب کردم، فجعل ذالک له قربتا الیک یوم القیامه. در صحیح مسلم جلد 8 صفحه 25 عن ابی هریره ان النبی قال اللهم انی اتخذ عندك عهدا لن تخلفنی فانما انا بشر، منم بشر، فای المؤمنین آذیته او شتمته او لعنته او جلدته، همه اینا بی جهت، فجعلها له صلاتا و زکاتا و قربتا تقربه بها الیک یوم القیامه. در مسند احمد جلد 6 صفحه 160 عن عائشه، از کردم این سنخ تسانن که اینجور چیزا رو روایت میکنن یا از قول اونا جعل میکنن، باز اینم یک تحقیقی باید بشه ها. اینا اونایی که اهل کارن باید دنبال کنن که اساسا این احادیث دروغ که در بخاری و مسلم و مسند احمد و اینها هست، آیا واقعا خود ابو هریره جعل کرده خودش مستقیم و نسبت داده مطلبی را به پیغمبر اکرم، یا صد سال بعد نشستن یک عده ای احادیثی را جعل کردن، مثلا میگم صد سال بعد در زمانهای بعد احادیثی را جعل کردن، سندهایی را درست کردن متصل به ابو هریره، متصل به کی، متصل که خلاصه موجبتن جزئیه ابو هریره دروغگوست قطعا، ما میدونیم ثابت هم شده و سد عدالت صحابه هم شکسته، قابل درست شدن هم نیست و هر کی در این زمینه میخواد زحمت بکشه بی خود زحمت میکشه، هر کی هم حرف میزنه بی خود حرف میزنه که دفاع از صحابه کسی بخواد بکنه. قول صحابی حجته، نمیدونم صحابی عادله، حتی بعضی از هملباسی های خود بنده احیانا پیدا میشن از این لات و علات میگن، این حرفا یک فلس به قول عربا ارزش نداره، سدش شکسته، لکن منافات نداره که باز یک احادیثی را دیگران جعل بکنن به این آقایون نسبت بدن، یعنی سند جعل بکنن، چون قسمی از این احادیث قطعا در زمان معاویه جعل شده. علی حال ببینید عایشه روایت میکنه اللهم انما انا بشرون فلا تعاقبنی بشتم رجل من المسلمین، فلا تعاقبنی، من بشرم، اگه شتم کردم کسی را از مسلمین از مؤمنین فلا تعاقبنی. حالا نگاه کنید به شرح صحیح مسلم جلد 16 صفحه 152 بعد از اینکه این حدیث را شرح میکنه میگه فاین قیل کیف یدعو، نفرین میکند، علی من لیس هو به اهل للدعاء علی او یسبه او یلعنه و نحو ذلک. این چه صورتی داره، چه وجهی داره، یک فرد مسلمان عادی این کار نمی کنه و نباید بکنه، من کسی بی جهت به کسی شتم و سب و لعن میکنه. آیون متحیرن که چگونه توجیه کنن. باز در فتح الباری جلد 11 صفحه 147 میگه و اخرجه من حدیث انس، انس ابن مالک، از کدام همون سنخه همونان، هیچ این حرفا از اهل بیت شنیده میشه؟ این حرفا در کتابهای ما وجود داره، اگرم وجود داشته باشه ولو به سند ضعیفی احدی از علما اعتنا به این روایات نمی کنن، اگر وجود داشته باشه در کتابهای ما که وجود ندارد، اما در مثل بخاری و مسلم اونا وجود داره. و اخرجه من حدیث انس و فیه تقیید خوب دقت کنید، و فیه تقیید المدعو علیه بان یکون لیس لذالک باهل. اصلا در خود حدیث آمده که خدایا اون کسانی که اهل این لیاقت ببخشید استحقاق لعن یا سب یا شتم ندارن، اینا را اگه من لعن و سب و شتم کردم و ثواب و اجر و رحمت برای اونها قرار بده. انما انا بشر ارضا کما یرضى البشر و اغضب کما یغضب البشر فایما احد دعوت علیه من امتی بدعوت لیس لها باهل. میشه آخه چنین چیزی شما رو به خدا که لیس لها باهل ان یجعلها له طهورا و زکاتا و قربتا یقربه بها منها یوم القیامه. اون وقت ابن حجر میگه که این قیل کیف یدعو بدعوت علی من لیس لها باهل. وقت بحث میکنه، سعی میکنه که به نحوی توجیه کنه قضیه را. و عجیب اینه که خودشون بیش از یک حدیث و به سندهای معتبر روایت کردن که اگر کسی بی جهت کسی را سب کند لعن کند، این لعن همینطور معلق میماند. وقتی که طرف عرض کنم که استحقاق لعن نداشته باشه، برمیگرده به خود اون لاعن، به خود اون لاعن برمیگرده. پس این لعنه ها باید به خود پیغمبر اکرم برگرده بر حسب این حدیث. و قد اخرج ابو داوود که در سننش یکی از صحاح ست است، عن ابی الدرداء که اینم باز از همون سرخ افرادن، به سند جید که ان العبد اذا لعن شیئا صعدت اللعنه الى السماء. خب لعنت میره بالا. ف تغلق ابواب السماء دونها، ابواب آسمان ها بسته میشه، یعنی بالا نمیره این لعن. ثم تهبط الى الارض فتاخذ یمنه و یسره فان لم تجد مساقا رجعت الى الذي لعن فان كان اهلا و الا رجعت الى قائلها. خب چرا میکنید حالا؟ اینم حدیثی به سند این جید باز در صحاحشون رو نگاه بکنید. شما در جلد 10 صفحه 389 از فتح الباری این قضیه آمده که عرض کردم اساسا اینها برای پیغمبر اکرم برای نبوت اساسا ارزشی قائل نیستند. نبی کنه یک فرد عادی است مثل بقیه این مردم. این نمان بشرون اقدم و کما یقدم سائر الناس، ارضا کما یقدم سائر الناس. لذاست که میبینید که حجاج، اون چند شب قبل عرض کردم، حجاج عرض کردم که حجاج ابن یوسف ثقفی که نماینده امیر المؤمنین عبدالملک ابن مروان دیگه، که عبدالله ابن عمر با این حجاج بیعت کرد. بله، عبدالله ابن عمری که با امیر المؤمنین بیعت نکرد با حجاج بیعت کرد که نماینده امیر المؤمنینشون عبدالملک ابن مروانه. اون وقت حجاج میگوید تبن لهم این مردم که میرن به زیارت قبر رسول الله، میرن زیارت پیغمبر اکرم، انما یطوفون به اعواد و رمت بالیه، یه مش استخونه در اونجا، اینا میرن زیارت میکنن، طواف میکنن دور این قبر. هلا طافو به قصر امیر المؤمنین عبدالملک، بیان به دور قصر عبدالملک امیر المؤمنین طواف بکنن. خالد ابن عبدالله قصری میگه، اینم باز از ولات امیر المؤمنین شونه، والله لامیر المؤمنین اکرم علی الله من انبیائه، والله لامیر المؤمنین یعنی هشام اکرمو علی الله من انبیائه. خب این طوری دیگه، این نتیجه، این احادیث، این اعتقادات، این حالا در روز مولود پیغمبر اکرم از یه عده از اینا دوره هم جمع بشن دنبت بزنن، ما خوشحال باید بشیم که اینا واقعا پیغمبر اکرم رو دوست دارن، معتقدن به پیغمبر اکرم. هرگز اینطور نیست. این نسبت به پیغمبر خودمون که اشرف انبیاء است، افضل انبیاء است، خیر المرسلین است. حالا نمونه براتون میخونم از انبیاء دیگر که آیون نسبت به انبیاء سلف چه میگن. خب نسبت به حضرت ابراهیم دیگه همه باید احترام قائل باشن. عن ابی هریره، باز عن ابی هریره، عن النبی یلقا ابراهیم اباهو، روز قیامت در محشر حضرت ابراهیم پدرش را ملاقات میکنه. فیقول یا رب، او وقت شفاعت میکنه برای پدرش عند الله، انک وعدتنی الا تخزینی یوم یبعثون، فیقول الله ببخشید، انی حرمت الجنت علی الكافرین. دو مطلب داره، اولا پدر حضرت ابراهیم اهل جهنم است و کافر. مطلب دوم، آقا شفاعت میکنن برای کی؟ برای کافر، با اینکه میدونن که پی خداوند متعال فرموده است که بهشت جای کفار نیست. لذا نگاه بکنید به فتح الباری، آیون به دست پا افتادن که چگونه این حدیث را معنا بکنن. آیا میشه حضرت ابراهیم را از این عرض کنم که درخواست بیجا تنزیه بکنن یا نه؟ جلد 8 صفحه 406 نگاه بکنید فتح الباری را. باز دارند که عن ابی هریره، این خیلی ابو هریره امشب به ما افاداتش عرض کنه، ان رسول الله قال لم یکذب ابراهیم النبی قط. ابراهیم نبی علیه السلام هرگز دروغ نگفتن، الا ثلاث کذبات، مگر سه تا دروغ. سنتین فی ذات الله، قوله اینی سقیم، قوله بل فعله کبیرهم هذا، و واحدتون فی شأن ساره، فإنه قدم ارض جبار، با عیالاتش حضرت ابراهیم آمد به بلادی که سلطان اون بلاد فرعونی بوده و جباری بوده، و معه ساره و کانت احسن الناس، و ساره هم خیلی جمال داشته خانم ساره. فقال لها ان هذا الجبار ان يعلم انك امراتي يغلبني عليك، اگه بداند که شما زوجه من هستی شما را از من غصب میکنه و میبره. فان سالكي فاخبري انك اختي في الاسلام. خب این دروغ دیگه. اون وقت فخر رازی در تفسیرش میگه ان صون ابراهیم من الكذب اولا من صون طائفه من المجاهيل عن الكذب، در صحیحین ها این حدیث. اما فخر رازی این جرأت را کرده که ما منزه بداریم حضرت ابراهیم را از دروغگویی، اولاست. و این روات این حدیث را بگیم اینا دروغ میگن، اولاست از این که بگیم پیغمبر اکرم حضرت ابراهیم دروغ میگوید، دروغ گفته است سه مرتبه. پس این حدیث دروغه و رواتش همه دروغ میگن، چنین چیزی نیست. پس بر حضرت ابراهیم دروغ میبندن که حضرت ابراهیم سه تا دروغ گفته است، به طوری که فخر رازی از حضرت ابراهیم لطف میفرماید و دفاع میکند. این حدیث در کتاب الجمع بین الصحیحین جلد 3 صفحه 184 شماره 2415، این در فخر رازی هم 26 148 و یک عالم دیگری هم از مفسرینشون که تفسیرش در این نمایشگاه تهران اخیراً آمده بود که بنده هم تهیه کردم، اللباب فی علوم الکتاب، اون هم یکی از علمای بزرگشونه، اون هم میگه بله این حدیث دروغه و ما باید مقام حضرت ابراهیم رو حفظ بکنیم و این کسانی که این چنین چیزا رو نقل میکنن اونا دروغ میگن. راجع به حضرت موسی میگن به این که جاء ملک الموت، تا اون تاریخ ملک الموت وقتی میامده برای قبض ارواح دیده میشده. جاء ملک الموت الی موسی فقال اجب ربک، برای قبض روح آمد، فقال اجب ربک، فلطم موسی عین ملک الموت فقطعها، سیلی محکمی زد حضرت موسی به صورت یا به چشم یا به صورت موسی به ملک الموت که به اصطلاح چشم ملک الموت از حدقه در آمد. رفت پیش خدا و شکایت کرد که منو فرستادی قبض روح چی کسی رو بکنم و فلانو. خلاصه در کتاب البخاری باب و وفات موسی و همچنین در باب من احب الدفن فی الارض المقدسه در صحیح مسلم جلد 7 صفحه 99 شما به فتح الباری نگاه کنید جلد 6 315. خب اینا تو کتابای ما هست، میشه چنین چیزایی رو ما نقل بکنیم. راجع به حضرت سلیمان من یادداشت کردم که حضرت سلیمان تصمیم گرفت که در یک شب بر 100 تا از زنانش وارد بشه برای اون عمل خاص. عرض کنم به خدمتتون که نیوردم انگار اون نوشته را. ها قال سلیمان ابن داوود لأطوفن اللیلته على 100 امرأة او 99، حالا یا 100 تا یا 99 تا. در بخاری بیش از یک جا، جلد 3 209، جلد 4 136، جلد 6 صفحه 160. خب باز در یک جا من دیدم که اینا احادیثی است که بنده در کتابهای در کارهایی که خودم داشتم اینا رو من تحقیق کردم و مطلب خیلی راجع به این احادیث خود بنده نوشتم و قسمیش هم مهیاس به حول الله برای چاپ. ده باز از ابو هریره، جناب ابو هریره میگه ان رسول الله قال نزل نبی من الانبیاء تحت شجره. نبی من الانبیاء در یک مسافرتی ایشون با دار و دستشون و همراهانشون تحت یک شجره ای استراحت کنن پیاده شدن، اتراق کردن به اصطلاح. فلدغت و نملتون، خب بیابان از زیر این درخت مورچه فراونه دیگه، یه دون از این مورچه ها آقا را یه مختصری گزید، حضرت نبی را، حالا اسم نبی را نمیگن کیه، نظر نبی من الانبیا. فامر به جهازیهی فا اخرج من تحتها، تشکیلاتش را عرض کنم که اینا رو دستور داد که از زیر این درخت برداشتن بردن بیرون. ثم امر بیتها فاحرق بالنار، دستور داد که این لانه های این مورچه ها را همه اینها را آتش زدن. فاحرق بالنار فاوحى الله الیه، خدا دلش سوخت به تعبیر عوام، فهلا نملت واحده، اقلا یه دونه نمله تو رو گاز گرفت، تو هم همون یه دونه نمله رو میخواستی انتقام بگیری، نه همه یه این موجه ها رو. این در صحیح بخاری کتاب و بدء الخلق جلد 4 صفحه 262. این اباطیل در کتاب های ماها موجود نیست و نباید هم موجود باشه و حتی به اسانید ضعیف هم من فکر نمی کنم موجود باشه، تا چه برسه به کتاب بخاری که آقا برای هر حدیثی که نوشته دو رکعت نماز خونده، برای هر حدیثی که نوشته دو رکعت نماز خونده. جدا میگم نگاه بکنید شما مقدمه فتح الباری رو نگاه بکنید، خیلی شنیدنیه و خوندنیه، همین فتح الباری که عرض کردم یه مقدمه داره، مقدمه مفصلی داره، اونقدر برای بخاری مقامات و کرامات و منازل و اونقدر فضائل و ما تحقیق کردیم در مواردی صحیح بخاری را بر قرآن هم مقدم می‌دارن. ما تحقیق کردیم و اینقدر عظمت داره. الحاصل یک صوفی از صوفیان بزرگشون که با خدا مستقیم حرف میزده، عرض کردم که رفته به زیارت پیغمبر اکرم، وارد که شده بر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بر مسجد قبر پیغمبر اکرم در کنار رسول الله ایستاده. خب وقتی کسی که با خدا حرف میزنه خیلی مستقیم و راحت در بیداری با پیغمبر اکرم به طریق اونا حرف میزنه، به پیغمبر اکرم گفت که یا رسول الله، شما اجازه میدید که صحیح بخاری را از شخص شما روایت بکنیم؟ شما اجازه حدیث، اجازه روایت صحیح بخاری را به من میدید؟ همه بله 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 بله، همه این حدیث را از خود من روایت کن. شما اجازه روایت از شخص پیغمبر اجمالا این مزخرفات در کتابهای ما موجود نیست. تمام شد وقت؟ یه چند دقیقه نه، حالا ما میگیم سوالون اجازه میدم. ما اعتقادمون نسبت به انبیاء سلف تا چه برسد نسبت به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اعتقادمون آن است که انبیاء سلف انبیایی بودند معصوم بودند، قطعاً خداوند متعال اینها را فرستاده برای هدایت بشر. مگر می شود غیر معصوم را فرستاد برای هدایت بشر و امر کرد به بشر که شما باید مطیع باشید و تابع باشید بدون چونه چرا، و حال اینکه این نبی معصوم نباشد؟ اصلا تناقض لازم میاد، برهان عقلی داره به قطع نظر از ادله لفظیه کتابا و سنتا؟ ممکن نیست چنین چیزی. پس یا نبیست یا نیست. اگر نبی معصوم قطعا و اگر نبی نیست که نیست، خب ما با غیر معصومی که کار نداریم که. پس این اباطیل در کتابهای ما که وجود نداره. اعتقاد ما نسبت به همه انبیا از آدم تا خاتم اینه که اینا معصومن از صغائر، از کبائر، قبل از نبوت، بعد از نبوت، بلا کلام و بلا اشکال قطعا. مسئله ای که باقی میمونه عبارت از اینه که در قرآن مجید حکایت کرده خداوند متعال قضایایی را از بعضی از انبیا که این قضایا مورد بحث قرار گرفته از قدیم الایام، از قدیم الایام مورد بحث قرار گرفته که آیا منافات با عصمت دارد یا ندارد این قضایا. بزرگان ما به وجوهی جواب دادن. البته این برهان عقلی که عرض کردم علاوه بر ادله لفظی کتابن و سنتن، اینا ادله قطعیان و ما یک جواب کلی داریم برای این موارد که این جواب کلی در همه موارد به درد میخوره. ما اگر دلیل قطعی داشته باشیم برای اینکه قرآن مجید محرف نیست، اگر دلیل قطعی داشته باشیم، پس ناچاریم هر روایتی که دال بر نقصان قرآن باشد اونو چکارش بکنیم؟ بگذاریم کنار یا تعبیلش بکنیم. غیر از اینه در قرآن مجید، خب آیه قرآن مجید غیر نمیشه گذاشت کنار که، لکن ببینید وقتی ادله قطعی قائم است بر اینکه ان الله لیس بجسم، ادله قطعیه داریم عقلا و نقلا و خود قرآن هم دلالت داره. خب وقتی از الله فوق ایدیهم و جا ربک الرحمن علی العرش استوا و امثال ذلك رو چکار میکنیم؟ جوری معنا میکنیم که با اون ادله قطعیه ما جمع میشه، هیچ مشکلی هم نداره و یه قاعده کلیه است که در هر جایی که دلیل قطعی قائم باشد برخلاف این دلیل قطعی اگر چیزی آمد، اون یا سندش تمامه یا تمام نیست. اگر سندش تمام باشد قرآن یا غیر قرآن، تو قرآن قطعی الصدوره، بحث سندی نداره قرآن مجید، وقت به نحوی باید تأویل بشه. و اگر سند نداره یا سندش ضعیفه که اصلا حدیثی است که باید گذاشتش کنار، و حتی اگر سندش صحیح باشه در احادیث میگن که ما خالف کتاب الله فهو زخرف. درست شد؟ نتیجتاً این یک جواب کلی. پس دلیل قطعی داریم بر قسمت همه انبیا من البدء الى الختم. پس اون چی که احتمالاً به ظاهرش منافات داشته باشد با این دلیل قطعی، فلا بد و ان یؤول. این جواب کلی ما و خود اینم کافی. لکن نسبت به این موارد اگر قائل شدیم به این که در انبیا ترک اولا هست، خب اینا حل میشه بر ترک اولا. اگر قائل نشدیم بر ترک اولا، ربما یقال که اساسا اون چه که از این نبی صادر شده است عین حق و عین واقع و عین صحت بوده، مصلحتش رو ما نمیدونیم، مصلحتش رو ما نمیدونیم. خب داستان موسی و خضر رو و این که اون کشتی رو عرض کنم که سوراخ کرد یا اون کارهای دیگری که قرآن حکایت میکنه، این جای سوال شد دیگه، این کارها چیه تو میکنی؟ پس کارهایی است که میشود، مصلحتش رو ما نمیدونیم. صلح امام حسن مجتبی سلام الله علیه مورد اعتراض بعضی از اصحاب امام مجتبی علیه السلام قرار گرفت، درست؟ اما اونا جاهلن، اونا مصلحت رو نمیدونن. معصوم یک کاری را میکند قطعا درش مصلحته، خب اگه دیگران جهل داشته باشن به اون مصلحت، اون جهل اوناست. لذا حضرت در یک روایتی استشهاد کردن و استدلال کردن به همین داستان موسی و خضر برای امر هدنه ای که امام مجتبی با معاویه داشتن. پس بنابراین اگر از معصوم کاری سر بزند ما نفهمیم، ما نفهمیدیم، ممکنه عین مصلحت و واقعیت و صحت باشه، ما بسش رو نفهمیم. این هم یک مطلب. مطلب دیگر عبارت از اینه که در موارد جزئیه فرد فرد این موارد هر کدوم جواب خودش داره. از کجا ثابت میکنید که حضرت آدم اون وقت نبی بوده که نهی شد از اکل از این شجره؟ از کجا ثابت میکنید؟ خب باید ثابت بکنید. بعد علما میگن این نهی تنزیهی بوده و امثال ذالک و در موارد دیگر هم همچنین. و بنابراین تمام اون چه که در قرآن مجید نسبت به انبیاء سلف آمده جواب میدیم، یا اون جواب کلی را که هرگز منافات با عصمت ندارد، ما ملتزمیم به عصمت همه انبیاء، یا در موارد جزئیه فرسرد این موارد را میبینیم بزرگان ما چی گفتن، یا ائمه اطهار علیه السلام چی گفتن و اینا قابل توجیه و حمل. بنابراین اون چی که در قرآن مجید هست قابل توجیه هست و حمل، اما در روایات ما از این مزخرفاتی که در کتب این آقایون هست وجود ندارد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.